صنایع ایران نوین، تولید کننده رادیاتورهای آلومینیومی و پانلی دارای 12 سال ضمانت تعویض. صنعتی نوین با رادیاتور ایران نوین، محصولی از شرکت آببند باول.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
9:30 است. شنونده خانه و خانواده از رادیو ایران هستید و میریم سراغ نرگس خان علیزاده و خبرهایی که در حوزه خانواده و جامعه برامون انتخاب کرده. سلام، بفرمایید.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه، صبحتون بخیر باشه.
متشکرم.
سلامت باشید. اولین خبری که میخوام بهتون بگم مخصوص خانواده های بچه دار و بچه مدرسه ای دار هستش، این که تمام کتب درسی تا 14 شهریور ماه توزیع میشه. معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفتن که توزیع کتاب های درسی در تمام دوره های تحصیلی از منطقه مدارس و حالا مغازه های لوازم تحریری در بازه زمانی 20 مرداد تا 14 شهریور انجام میشه. خب از جایی که با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور، وزیر آموزش پرورش تاکید داره که شروع سال تحصیلی جدید از 15 شهریور ماه باشه، این خبر اومده که تمام کتاب‌های درسی تا قبل از این تاریخ حتما توزیع میشه و هیچ نگرانی برای کادر آموزشی و خانواده‌ها درباره کتاب‌های درسی وجود نداره.
بله.
یه خبرم در مورد اجرای طرح‌های معیشتی و رفاهی برای بازنشستگان کشوری دارم. مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری درباره طرح‌های معیشتی و رفاهی برای بهبود وضعیت بازنشستگان و فرزندان آنها و خب بهبود قدرت خرید بازنشسته‌ها در شرایط اقتصادی فعلی که همه از اون خبر داریم گفتن. مثلا یکی از این طرح‌ها قرارداد صندوق بازنشستگی با بانک و فروشگاه طرف قرارداد خودشونه که وام کوتاه مدت با نرخ سود 2% میدن و به کارت بانکی بازنشسته‌ها واریز میشه و اونها میتونن از طریق این کارت از فروشگاه طرف قرارداد به صورت اجناس مورد نظر خودشون رو تهیه کنن. اینطور که معلومه این طرح از اسفند ماه اجرایی شده و حالا قرار مرحله دومش از ابتدای مرداد، یعنی هم 2 روز پیش شروع شده و تا ماه دیگه هم قابل تمدید باشه. کسی که هنوز استفاده نکردن میتونن زودتر سراغش برن. افزایش رقم وام ضروری، پرداخت وام ازدواج به فرزندان بازنشسته ها، افزایش سرنه بیمه درمان و نهایتا همسانسازی حقوق بازنشسته ها از دیگه خدماتی هستش که صندوق بازنشستگی به بازنشسته ها ارائه میده و بازنشسته ها میتونن با مراجعه به سایت این صندوق از خدمات بیشتر آگاه بشن و استفاده کنن.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم خان علیزاده، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشی، خدا نگهدار.
9:33 است.
خانه و خانواده، خانه امن برای خانواده‌ای به وسعت ایران.
بخش دیگری از برنامه خانه و خانواده رو تقدیم میکنیم به شما عزیزان، به ویژه شما عزیزانی که در برنامه مشارکت هم دارید. بخش با من بخون از اون بخش های شنیدنی است برای خود ما، چون صدای شما شنوندگان ارجمند رو در این برنامه میشنویم. امروز با من بخون همراه با هدا پیمان.
سفره‌های رنگین با خورش‌های
چاستاش سیام آفاش خیلی گل مادر گفت تمام برگشت اینقدر
رشد نکرد. احساس کرد بسیار قوی و ممکن در زمین ریشه دوانده است.
با من بخون.
شب و به فدا برسون شوله بکش جانانشو
به نام پروردگار مهربان. دوستان عزیزم، من هدا پیمان هستم و حالا میخوام کتاب مفیدی رو در زمینه شناخت ویژگی های افراد به ویژه شریک زندگی به شما معرفی کنم. کتاب عشق ویرانگر نوشته دکتر براد جانسن و کلی موری به ترجمه خانوم ها زهرا حسین‌زاده و الهام شفیعی. افراد دارای اختلال شخصیت اجتنابی به سبب احساس کهتری خود را فاقد مهارت اجتماعی و لازم می دونند. غالباً به خاطر اجتناب از احساس شرمندگی، از ورود به فعالیت‌های جدید و ناشناخته خودداری می کنند. شخصیت اجتنابی از برقراری تماس چشمی خودداری کرده و مایل به ارتباط با افراد جدید نیست و همواره فکر میکنه که ممکنه مورد طرد و یا سوء استفاده و یا انتقاد قرار بگیره. قسمتی از داستان جسیکا رو برای شما میخونم تا بیشتر با این اختلال آشنا بشید. گری هیچگاه در جمع دوستان حرفی نمیزد و به گونه‌ای واقعا عجیب رفتار میکرد و از بودن در جمع آنها احساس ناراحتی به او دست میداد. اگر او در مقابل گروهی از افراد لب سخن باز می کرد، به شدت دچار تشویش می شد و به علاوه از هر گونه تماس چشمی خودداری می کرد. از تغییر هر چیزی درباره خودش اکراه داشت و اگر من از او می خواستم که تغییری کوچک در ظاهر و یا رفتار خود ایجاد کند، به شدت ناراحت می شد و برای تنبیه من سکوت پیشه می کرد و تا لحظه ای که من از او عذرخواهی نمی کردم به حالت عادی بر نمی گشت. دوستان، اگر میخواین که بقیه این داستان رو بخونین، کتاب عشق ویرانگر رو دنبال کنین. ممنونم که با من همراه بودید. اگر شما هم مایل هستید با صدای خودتون کتابی رو معرفی بفرمایید، عبارت با من بخون رو به شماره پیامک 3900 ارسال بفرمایید. موفق و سربلند باشید.
از شما شنوندگان ارجمند پرسیدیم اگر در زندگیتون با چنین موضوعی برخورد کردید که مثلا یه نفر در دوره نامزدی یهو غیبش زده، برای ما بگید که چه کردید شما و آیا تونستید اون آدم رو پیدا کنید و علت غیب شدنش رو ازش بپرسید. اگر خودتون حتی این کار رو کردید میتونید و اگر البته مایل بودید علتش رو هم با ما در میون بگذارید و صحبت بکنید. راه ارتباطی این برنامه دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900.
کارشناسان امور خانواده می‌فرمایند چشم باز قبل از ازدواج، چشم بسته بعد از ازدواج. بدین ترتیب اگر در بعضی از چیزها جور نیستن، هم کف نیستن، اقدام نکنن، چرا که علاج واقع را قبل از وقوع باید کرد.
افرادی که اوایل زندگی رو ول میکنن و میرن، مال اینه که شناخت راجع به زندگی و شناخت عقلی از ازدواج ندارن و خودشون رو ملزم به این کار نمیدونن.
آقای علی غریبی، متشکرم از شما و همسر نازنینتون و همینطور عروس خانومتون که گفتن ما این برنامه رو در استان بوشهر، شهرستان دشتستان گوش میکنیم همراه هم. سپاس از همه شما عزیزان. شنونده‌ای گفتن که شماره ما نخونین، چشم. من با یه شخصی صحبت کردم، تو آشنایی هستیم، مثلا بهش گفتم دوتامون درآمد داریم، برنامه چیه؟ گفته تو خرجی میدی، منم لباس و خرجایی که فکر میکنم اضافیه خودم میدم چی کار باید بکنم. امیدوارم که کارشناسمون متوجه منظور شما شده باشن. شنونده یه دیگری گفتن که اگر در دوران نامزدی متوجه مشکلات طرف مقابلمون شدیم، اگر قابل حل باشه خب در صدد رفع اون برمیایم، و اگر قابل حل نباشه از اون ازدواج صرف نظر میکنیم. عباس علی نظامی از گرگان.
بهتر است که در دوره آشنایی و نامزدی حقیقتها را گفت. مثلا اگر دختر یا پسر بیماری زمینه‌ای داشته باشند گفته بشه، و یا اگر قبلا عقد کرده و در دوره عقد به هم خورده باشه گفته بشه. خلاصه صداقت داشته باشند.
جابر آقا جانزاده از تبریز گفته که به نظر من بیشتر ازدواج در کشور ما احساسی است و عقلانی نیست و این باعث شکست دو طرف میشه. گفتن که اگر کسی به خاطر وجود خودت تو رو خواست، نه چیز دیگه اون وقت ارزشمنده. این یعنی خود واقعی زندگی. به امید خوشبختی همه جوانها. 938-833. و شنونده دیگری گفتن که به یاد داشته باشید دوست داشتن بسیار بسیار دلچسبه، اما خودتون رو در دوران نامزدی گول نزنید و دچار هیجان نشید که بعدن تو سرتون بکوبید. 915-393. و اینکه گفتند چقدر خوب بود که همه چیز به اندازه عاشق شدن آسان بود. به نظرتون عاشق شدن آسانه؟ حالا درباره این هم صحبت میکنیم.
حرفایی که نمیگی و از تو چشات میخونم، به یاد من نباشیم به یاد تو میمونم. همیشه اون نگاه تو حرفای تازه داره، با من دوباره حرف بزن بازم بخند دوباره. خندی میگم قصه رو بی خیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش. آره بخند وقتی میخندی، غم کاری با هم نداره. بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره. بخند وقتی میخندی، میگم قصه رو بی خیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش. آره بخند وقتی میخندی، غم کاری با هم نداره. بخوان که این قصه دیگه سر به سرم نذاره. یه تو میارزه به دار و ندار دنیا، ساقم گین میشی شک میکنم همش به کار دنیا. وقتی که شادی از نگات حتی یه لحظه دوره، دنیا تو اون لحظه برام چه سرد و سوت و کوره. بخند وقتی میخندی، میگم قصه رو بی خیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش. آره بخند وقتی میخندی، غم کاری با هم نداره. بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره. بازم بخند وقتی میخندی، میگه قصه رو بی خیالش، بخند که غم از سوی شعرام بره رد کارش. آره بخند وقتی میخندی، میگه قصه رو بی خیالش،
خب ما با کمک آقای دکتر هومن نامور روانشناس و استاد دانشگاه صحبت میکنیم درباره اینکه دوره نامزدی چه نشانه هایی رو باید جدی گرفت، و اگر هر کدام از طرفین بنا به دلایلی پشیمان شدند، این پشیمانی رو چطور باید اعلام بکنن. اجازه بدید دکتر قبل از اینکه وارد صحبت بشیم و درباره تلفن ها و پیامک هایی که دوستان ارسال کردن صحبت بکنیم، یه تلفن دیگر رو هم با هم بشنویم و بعد بریم سراغ پاسخ ها.
من خودم یک سال و نیم قبل از ازدواج نامزد بودم، ولی متاسفانه ما اون چیزی که دلمون میخواست رو نشون دادیم، نه اون چیزی که واقعا بودیم رو توی دوران نامزدی، و خودمون نبودیم، یه جورایی واسه هم دیگه نقش بازی میکردیم. و الان چند ماهی که از همسرم جدا زندگی میکنم و خیلی جالبه، قبل از ازدواج و بعد از ازدواج ما اولویت ها و اهداف زندگیمون کاملا متفاوت بود. قبل از ازدواج اولویت و اهدافمون یکی بود، با هم صحبت میکردیم، ولی بعد از ازدواج کلا تغییر کرد و به خاطر همون تغییر اولویت ها بود که من حالا زندگی به این صورت اتفاق افتاد واسش. میخواستم اگه میشه در مورد این مسئله صحبت کنم که واقعا چطور میشه طرف رو اون چیزی که هست بتونیم، اون چیزی که هست رو ببینیم و انتخاب بکنیم، نه اون چیزی که اون دلش میخواد ما ببینیم یا من دلم میخواد اون ببینه.
بله متشکرم. ما تلفن از این دست و پیامک از این دست باز هم داریم آقای دکتر. مثلا این که شنونده هم با شماره 917-306 گفتن دختر من متوجه مشکلاتی که پیش رو هست و نامزدشون حالا مناسب نیستن، نمیشه، حالا از اصطلاح عاشق کوره استفاده کردن، ایشون پدر یا مادر هستن، گفتن هر چقدر هم باهاش صحبت میکنیم زیر بار نمیره. نکته ای که این دوست عزیز هم گفتن، گفتن ما در دوره نامزدی بیشتر چیزی که خودمون دوست داریم رو انگار تصویر میکنیم و بعد برای همه هم توضیح میدیم و کم کم باور خودمون هم همین میشه، درسته؟
نکته خیلی جالبیه. من از همینجا شروع میکنم، بعد میخوام یک منظر دیگه ای بدم. اولا این میخوام بگم، ریز بپرسید. این که تو خونه دوست داری، منم خونه دوست دارم، خب همه خونه دوست دارن، اما تفاوت بین خونه کوچولوی تو و خونه کوچولوی من ممکنه که 50 متر باشه، 50 متر رو ضرب در متراژ خونه، در قیمت خونه در حال حاضر بکنیم، ممکنه که میلیون ها تومن با همدیگه فاصله ذهنیت داشته باشیم. یه ماشین کوچولو از نظر تو و یه ماشین کوچولو از نظر من ممکنه که میلیون ها قیمت فاصله ذهنیت بین من و تو وجود داشته باشه. پس این که دوست عزیزم میگن که هر دو تامون یک هدف داشتیم و می‌خواستیم یه کاری بکنیم، گاهی وقتا واقعا درسته، یعنی یک هدفه، ولی وقتی ریز میپرسی میبینیم که نه، اصلا یک هدفم نبوده ظاهرا. این که من میخوام یه خونه آرامشی داشته باشم، یه خونه کوچولویی داشته باشم، یه زندگی فلانی داشته باشم، سالی یه بار سفر بریم، اینا همش درسته، ولی سالی سه بار سفر کجا بریم؟ بریم پاریس یا بریم همین چه میدونم بغل بریم و برگردیم؟ این دوتا خیلی در واقع فاصله بسیار مهمیه. به همین خاطر به این دوستمون و دوستان دیگه که تو این دست هستن میگم ریز بپرسید، نترسید از این که مورد قضاوت اشتباه قرار بگیرید. میخوام یه منظر جدید بدم. خیلی داره بی‌انصافی میشه نسبت به آدمایی که فرار میکنن. بله، فرار کردن در زمان نامزدی یک حرکت اشتباهه. بعدی که آدم نمیتونه تصمیمش رو اعلام بکنه که نمیخوامت، نمیشه، دوستت ندارم، نشد، ببخشید، عذرخواهی میکنم، من اومدم ولی خواستگاری کردم، یا حتی دختر خانم.
ولی واقعیتیه که ممکنه اتفاق بیفته برای هر آدمی، یعنی حتی ممکنه در خرید یک کالا ما بریم جنس رو بخریم، بعد یهویی به هر دلیلی ببینیم نه، این کیفیت که من میخواستم این نداشت، حالا این یه کالاست، میذارمش کنار، ولی من میخوام 50 سال 60 سال با یه آدم زندگی بکنم. اگر جایی برای پشیمانی نباشه، این خیلی سخته. مگه میشه 50 سال با یه آدمی که به هر دلیلی فکر کرده که این آدم تو نیست زندگی بکنی؟
من وقتی میگم که استاد آل عباس، شما تواضع میکنید، میگید نه. این چقدر زیبا گفتید الان شما. ببین دقیقا شما میری توی مغازه‌ای، میگی آقا اونو بیار، اینو بیار، اینو بیار، 10 تا جنس برای شما باز میکنم، میگی آقا من میرم برمیگردم. حتی روت نمیشه به اون مغازه‌دار بگی که آقا نمیخوام، برای که خیلی جنس برای شما باز کرده، خیلی حمایت کرده، خیلی حرف زده برای شما، خیلی تلاش گذاشته، ولی این دلیل برای نمیشه که شما اگر فکر میکنید که داره سرتون کلاه میره یا پولتون به اون اندازه نیست یا توانشو ندارید، حتما اون آقا بگه آقا ببخشید معذرت میخوام، نمیخوام، خوشم نیومد از مغازه‌ت اصلا. اینو نمیگی، تواضع میکنی، احترام میذاری، از مغازه میای بیرون. میخوام اینو بگم، داره بی‌انصافی میشه نسبت به آدمایی که توی زندگی وارد میشن، نامزدی میکنن و بعدش فرار میکنن. هاشا به این آدمایی که میذارن میرن. بذاری ببخشید، بذاری خودمونی تر بگم، دمشون گرم. باز اون آدمایی که میمونن و خراب میکنن یه زندگی رو، اونا خیلی آدمای ضعیف‌ترین. این آدمایی که میذارن میرن، حداقل تکلیف آدمو مشخص میکنن، میگه آقا نخواستمت، رفتم دیگه، پیم نیا. اینجا داره یه بی‌انصافی صورت میگیره. یه فیلمی توصیه میکنم ببینید، فیلم زیباییه، به اسم عروس فراری، جولیا رابرتس بازی میکنه با ریچارد گیر، خیلی فیلم قشنگیه. آقای گیر یه خبرنگاره، میره دنبال یه خانومی که 50 تا عروسی رو به هم زده، لحظه آخر فرار کرده، عروس از توی کلیسا فرار میکنه، میره میگه آقا این داستان زندگی این دختر چیه؟ میره سراغش میگه که آقا چی شده چی نشده. با کسانی که با این دختر نامزد کردن میری یکی یکی صحبت میکنه. میخوام فقط در مورد یه موضوع تخم مرغ بگم. از یکیشون پرسه که مثلا فلان کس که با تو نامزد بود چه جور تخم مرغ دوست داشت؟ میگه اصلی، فوق العاده از تخم مرغ اصلی خوشش میومد. از دومی پرسه میگه چه جور تخم مرغ دوست داشت؟ میگه این تخم مرغ فقط از این مثلا آب پزا دوست داشت. از سومی، چهارمی، پنجمی، و در نهایت میفهمیم که این دختر انقدر خودش رو مستحیل در دیگران میکرده که اونا خوششون بیاد و راضی باشن که خودش رو فراموش میکرده و دم لحظه‌ای که میبایستی که در واقع مراسم ازدواج جاری بشه با خودش فکر میکرده که من این رو تو این رابطه وجود نداره، انگار تمام اون آدم است شد، پس به همین خاطر فرار میکرده از اون شرایط. من میخوام اینو بگم، مواظب چند تا آدم باشید، چون این آدما باعث میشن آدما فرار کنن.
کدوم آدما؟
خیلی آدما نامزدا فرار کنن. نامزدهایی که فرار میکنن،
کدوم آدما آره آره فراری میدن؟
کدوم آدما فراری میدن؟ یک، آدمای شکاک. دو، آدمای وسواس. سه، آدمای دروغگو. چهار، آدمای متوقع، آدمایی که توقع تو زندگیشون زیاد دارن. پنج، آدمای خسیس. 6، آدم های بی هدف. بذارید از همین آخری شروع بکنم. آدم بی هدف، هدف زندگیش میشی تو. یعنی تمام زندگیش میگه کجا بریم؟ میگه هر جا تو بگی. میگه چیکار کنیم؟ میگه هر کاری تو بگی. میگه خب میخوای شاغل بشی مثلا براینده؟ میگه هر شغلی که تو بگی. یعنی ایشون هیچ هست هدفی تو زندگیش نداره، اصولا انگار منتظر بوده تو از در بیای تو، حالا تو مرد تو زن. آره دقیقاً، تو بشی که چیکار بکنه؟ تا دیروز کلی حواشی بیخودی داشته، حالا از امروز میخواد بگه خب من دیگه اونا نه، الان میخوام برم ازدواج کنم. حالا بریم ببینیم این چی میگه. این آدم بی هدفه. خیلی باید از همه اونا بیشتر مراقب آدمای بی هدف باشین تو زندگیتون. آدمی که هیچ، اصولا انگار برنامه‌ای نداره توی زندگیش، جایگاهی نداره، خاصگاهی نداره، نمیخواد جایی برسه، نمیخواد کاری بکنه، نمیگه یه دوام من اضافه میکنم، نمیگه یه چهارم تو کم کن. توجه میکنید؟ گاهی وقتا حتی این آدما شاغل هم هستن ها، یعنی برامون فرق نمیکنه. مثلا میگه شغلت میخوای شغلتو عوض کنی؟ میگه آره بیا شغلمون رو عوض کنیم. مثلا آقا مگه میشه آدم یه شغلی پیدا کرده باشه دو سال، یه سال، سه سال روش کار کرده باشه به همین راحتی میگه بیا شغل؟
گفتن که لطفاً حالا شماره منو نگین روی چشمم. گفتن من 5 ماه نامزد کردم، دختر خانم هم دانشگاهی من بودن، نامزد کردم. راستش رو بخواید از ابراز عشق بیش از اندازه ایشون من دچار ترس شدم و احساس میکنم که اصلا نمیتونم با این موضوع کنار بیام.
طبیعیه، این ابراز عشق بی اندازه دقیقا میشه همون رفتارهای بی هدفانه. یعنی فقط انگار که دنبال یک مرد میگشته یا دنبال یک زن میگشته. من به اون آقا پسر حق میدم که از این زندگی فرار بکنه. ببخشید اینقدر صریح دارم میگم و خیلی عذرخواهی میکنم. یک، اول عرض بکنم که فرار کردن یک رفتار ناپخته است، تمام شده پیکارش. ولی چند تا آدم مگه توی زندگی ما وجود دارن که همشون چه میدونم ماندلا و گاندی و اینا باشن که بخوانیم؟ آقا بعضی آدما مثلا واکنششون نسبت به زندگی اینه که فرار کنه. آقا نمیتونه تحمل بکنه تو این شرایط، اینقدر فشار میخوره سرش.
چیه
برای فرار کردن؟ فرار کرده دیگه.
اگه کسی نخواست، اون شرایط مطلوبش نبود، مؤدبانه و منطقیش اینه که بیاد اعلام بکنه.
بله، تق تق تق، سلام بفهم، ما نمیتونیم کنار بیایم. ولی آیا اون خانواده هم به همین راحتی میپذیره؟
همین پیامه که ما این هست، میگن من گفتم که نمیخوام، بعد انقدر خانواده پسر آمدن و رفتن، خانواده من آمدن صحبت کردن با من که من رو راضی بکنن و الان نزدیک 6 ماه ما رفتیم سر خونه زندگی خودمون و من احساس میکنم که روز از روز بدتر داره میشه و من دورتر میشم از ایشون.
حالا متوجه میشید وقتی من میگم که حالا میخوام بیام سمت آدمای فراری؟ یعنی خیلی داره بی‌انصافی میشه. هی میگن که آقا کسی که فرار میکنه اول زندگی پس دیگه هیچ وقت نمیشه بهش اعتماد. آدمایی که فرار میکنن، آدمایی که آقا شما شرایطی ایجاد کردی که آدم فرار کرده. چرا یه بدهکار از آدمای اطرافش فرار میکنه؟ چرا از اون کسی که داره بهش زنگ میزنه فرار میکنه؟ برای که پاسخ وقتی بهش میگه که سلام من ندارم الان بدم، یه ماه دیگه صبر کن، اونم شروع میکنه فحاشی کردن، پلیس میاره، فلان میکنه. من میگم که درسته که این رفتار پخته ای نیست و آدم بهتره که مواجه بشه، ولی چند تا جوان هستن که برای این کار آموزش دیده باشن که بیاین و مواجه بشوند. پس واکنش فرار کردن صرفا به این خاطر نیست که همه ایرادها متوجه اون آدمه. بخش اعظم ایراد مال منه عزیزم، یه رفتار بعدمون داشته که فرار کرده، ولی دمش گرم که فرار کرده. حداقل اینجوری زندگی منو با آتیش نکشیده که من 6 ماه مثل ایشون که الان داره صحبت میکنه، این خانم یا آقا 6 ماه وارد زندگی شده و بعد اون وقت باعث شده که حالا بعد از یک سال تو زندگی دیگه حالا کسی نیست، نه بابایی هست نه مامانی، یهو نشستن دارن تلویزیون میبینه میگه میدونی واقعا دوستت ندارم، میدونی که دلم نمیخوادت، از اولم دلم، بیا بریم طلاق بگیریم. 2 سال 5 سال 2 تا بچه‌ام به دنیا میارن، بعدش بعد از اون میگه که واقعا دوستت ندارم، میشه بریم طلاق بگیریم؟ بدون هیچ حد، بدون هیچ حرفی میگه ای آقای دکتر بی شمار من مراجعه داشتم که آقای دکتر اصلا مشکلی نبوده، همه چی حل و فصل بوده، مشکل اقتصادی داشتیم، مشکل اجتماعی داشتیم، خونه فان، همین امشب هم خونه مادرش اینا دعوتیم، چقدرم خوبیم، هممون اونا هم منو دوست دارن.
دوستون نامزد بعضی از آدمام هستن که در دوره نامزدی اصولا تکلیفشون با خودشون معلوم نیست، یعنی اون مصداقی که میگن با دست پس میزنه با پا پیش میکشه، نمیدونه میخواد نمیخواد، میگه دیگه این به این نتیجه میرسم که این به درد من نمیخوره، بعد یه جوری وارد مرحله میشن و خانواده ها رو هم در جریان میذارن، باز کوتاه میاد باز میره. این آدم ها چگونه آدم هایی هستن و اگر کسی در دوره نامزدی با چنین فردی، چه دختر و چه پسر، مواجه شد بعد چیکار بکنه؟
اینجا یه هوشمندی لازمه، نیاز به یک هوشمندی از اون طرف مقابلی که این با دست پس میزنه و پا پیش میکشه رو میبینه. اینجا هوشمندیش اینه که نوع و شیوه رابطه رو در واقع کم بکنه. کم کردن رابطه باعث میشه که اون آدم تکلیف خودش رو مشخص بکنه سریع‌تر. اگر شما خوشتونم اومده از اون آدمی که داره با دست پس میزنه و پا پیش میکشه، همینجوری توی رابطه موندید و رابطه رو دارید کهنه میکنید، کهنه کردن رابطه هیچ دردی از هیچ کسی دوا نمیکنه. مطمئن باشید که به ازدواج ختم نخواهد شد این رابطه مریض. در واقع رابطه‌ای که رابطه کهنه شده باشه، 2 سال 3 سال نامزدن، هی میرن میان، یه مدتی خوب میشن، عاشقانه هم دیگه رو بعد دوست دارن، بعد خانواده‌ها راضی میشن، میگن خیلی خوب پس این کارو بکنیم، میگه حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. گفتم بهتون خانم عباس، زیر 6 ماه نه، بالای 1 سال کهنه بشه نه، برای اینکه اگر قرار بود زیر اون 1 سال تصمیم بگیرن برای ازدواج کردن، تصمیمشون رو میگرفتن. پس با آدم بلا تکلیفی که نمیدونه چی کار میکنه و تو رابطه مونده و کش و قوس ایجاد میکنه، یه مقدار هوشمندانه رفتار بکنید، رابطتون رو باش قطع بکنید که تکلیفشون مشخص کنه.
تو اون بخش درباره نشانه ها که صحبت کردیم، چند نشانه باقی مونده. شما فرمودید که منظور ما این نیستش که بیاید ببینید چه رنگی رو دوست داری، چه موسیقی یا چه غذایی باب طبعتون هست، منظور اینه که بریم نگاه کنیم ببینیم که مثلا در فرصت هایی که اگر هر دو خلوت هست سرشون تمایل دارن چیکار بکنن، آیا این آدم درونگراست یا برونگراست، خانوادهش چجوریه. یه چیزایی رو اصلا ما دقت نمی‌کنیم، بعدن میاد میگه که من اصلا با خانواده این نمیتونم کنار بیام.
دو تا نکته مهم توی همین موضوع عرض بکنم، توی همین موضوع نشانه ها که باعثش آدم ها فرار بکنن یا بلا تکلیف باقی بمونن. یک این که ما ببینیم که علاقه مشترکی داریم یا نداریم. دو، به موضوع خیلی خوبی اشاره کردیم، با سبک خانواده، با سبک این خانواده میتونیم کنار بیاییم یا نمیتونیم کنار بیاییم. پس اینجا دو تا موضوع شد، علاقه که اون داره با علاقه که من دارم. یک، میخوام یک کلمه کلیدی بدم برای این که بتونیم متوجه بشیم، حتی الان بخوام بحث علاقه باز بکنیم طولانی میشه. آیا حرف مشترک باش داری بزنی؟ شاید نه، حتما مهمترین رفتاری که میتوانیم در یک زندگی زناشویی داشته باشیم، حتی از ارتباطات جنسی مهمتر، داشتن حرف مشترکه. حرف مشترک داشتن بسیار مهمه. داشتن حرف مشترک تمام فرایندهای رابطه در واقع زناشویی رو برای ما مهم میکنه، جدی میکنه و برامون ارزشمندش میکنه. حرف مشترک دارید باش بزنید و حرف مشترک دارید با خانوادش بزنید. آیا شما بازاری هستید، خانوادش فرهنگی هست؟ آیا باز هم حرف مشترک دارید بزنید؟ اونا کرد هستن، شما لور هستید، آیا حرف مشترک دارید بزنید یا حرفی وجود نداره، فقط به دیوار نگاه میکنید؟ اینکه خانوادش خوبن بسیار عالی، اینکه خانوادش تحصیل کردن بسیار عالی، اینکه خانوادش پول سازن بسیار عالی،
چقدر
حرف مشترک داریم بزنید. این میشه کلمه کلیدی من. حالا باشه دیگه، یکی یکی بیایم بشماریم ببینیم که تو این حرف مشترک چه میدونم در مورد این صحبت میکنیم که آیا غذای مشترک داریم، نمیدونم
خلقیات مشترک هست،
تو اوقات فراغتمون مشترک داریم.
متشکرم از حضورتون آقای دکتر. من نامور سلام. و شما شنوندگان ارجمند که این برنامه رو تا انتها دنبال کردید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.